ساعت 10 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شما شنونده همراه رادیو فردا. ساعت 10 شب در ایران، یک شنبه شب 20 مهر ماه 1392، 12 ماه اکتبر از تقویم میلادی رو در کنار هم با مجله شبانگاهی رادیو فردا پشت سر می‌گذاریم. من فهیمه خضری‌دری هستم، همراه با همکارانم در تحریری رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی داریم براتون با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره آخرین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده این برنامه زنده همکارم مینا بهارمست هست. در اتاق فرمان حسن حسنی با ما همراه هست و در استودیوی خبر کنار من فریدون زرنگار ما رو همراهی میکنه با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین اخبار همراه با فریدون زرنگار و بعد براتون خواهم گفت که در این مجله شبانگاهی چه مطالبی همکارانم براتون تهیه کردند. آقای زرنگار،
شب شما شنوندگان عزیز بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ناکافی خواندن پیشنهاد جمهوری خواهان برای دستیابی به توافقی بر سر بودجه آن را رد کرد. جمهوری خواهان پیشنهاد افزایش سقف استقراض دولت را برای پرداخت سررسید بدهی‌هایش تنها برای 6 هفته داده بودند، در حالی که هیچ اقدامی برای حل مشکل لایحه معطل مانده بودجه دولت و پایان دادن به توقف اجباری کار نهادهای دولتی نمی‌شد. جان بینز رئیس مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه روز شنبه فراکسیون حزب خود را در جریان رد پیشنهاد جمهوری خواهان از سوی رئیس جمهوری قرار داد. در این میان پیشنهاد یکی از سناتورهای جمهوری خواه سوزان کالینز روزنه امیدی برای پایان دادن به اختلافات گشوده است. او پیشنهاد کرده است که جمهوری خواهان افزایش سقف استقراض دولت را تا آخر ژانویه سال آینده قبول کنند تا فرصت کافی برای گفتگو و توافق میان دولت و مجلس نمایندگان فراهم شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولین مانور مشترک زلزله بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل در کرمان در حال برگزاری است. در این مانور زلزله‌ای به بزرگی 7.2 ریشتر در شرق این استان با نظارت تیم راهنمای سازمان ملل شبیه سازی می شود. این برنامه اولین مانور فرضی زلزله بین ایران و سازمان ملل است. بنابراین گزارش، تیم 10 نفره سازمان ملل و مدیریت بحران استان کرمان در این مانور آمادگی خود را برای مدیریت چنین حادثه‌ای به نمایش می گذارند و آموزش‌های لازم را خواهند دید. تیم راهنمای سازمان ملل که این مانور را طراحی، شبیه سازی و کنترل می کند، طی 1 ماه گذشته در 4 کشور دیگر دنیا مانورهای سونامی و زلزله را برگزار کرده است. رسانه‌های ایران به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 خبر دادند، در صورتی که 6 کشور عضو این گروه در سطح وزرای امور خارجه در مذاکرات ژنو حاضر نشوند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم تنها در نشست افتتاحیه مذاکرات شرکت خواهد کرد. قرار است اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 مهر ماه در ژنو گفتگو کنند. این دومین دور مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواهد بود. در دور اول محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیران خارجه این 6 کشور و کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. تیم مذاکره کننده ایران روز دوشنبه عازم ژنو می شود و وزیر امور خارجه ایران در همین روز در ضیافت شام کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت می کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمریکا به سر می برد، در سخنرانی خود در این اجلاس گفت دولت جدید ایران برنامه‌ای برای همکاری با جامعه جهانی، تقویت مبادلات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی در نظر گرفته است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ارسال پرونده حصر خانگی رهبران جنبش صدر به شورای عالی امنیت ملی ایران را اقدامی فراقانونی خواند. خانم عبادی به رادیو فردا گفت اقدام احتمالی شورای عالی امنیت ملی برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تنها نشان‌دهنده تصمیم‌های فراتر از قانون است، نه پایبندی به قانون.
خیلی سپاسگزارم. فریدون زرنگار بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید برخلاف آنچه وزیر دادگستری ایران ادعا میکند، رسیدگی به پرونده میر حسین موسوی و مهدی کروبی از وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست. پرونده بابک زنجانی، دلال نفتی ایرانی در کارگروه ویژه‌ای در مجلس ایران بررسی میشود. تخلفات تازه ارزی در دولت محمود احمدی نژاد پس از انتشار گزارش تفریق بودجه دولت دهم به این موضوع هم می‌پردازیم. در ادامه این مجله، آیا احزاب اصلاح طلب در ایران کار خود را از سر می‌گیرند؟ و 31 مهاجر غیر قانونی قربانیان تازه‌ای که در آب‌های ایتالیا غرق شدند. دعوت میکنم به همراهیتون با این برنامه ادامه بدید و تا پایان یک مجله شبانگاهی دیگر با من و همکارانم همراه بمونید. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌های درباره پرونده‌های حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، بار دیگر گفت که این پرونده‌ها در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. آقای موسوی و کروبی از کاندیداهای انتخابات سال 88 و از معترضان به نتیجه آن هستند که از 29 بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. شیرین فامیلی در گزارشی نظر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را درباره این پرونده پرسیده است. با هم بشنویم.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، در بخشی از مصاحبه مطبوعاتی خود در روز شنبه با خبرنگاران داخلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی دخالت نمی‌کند، ضمن تأیید گفته است در رابطه با این پرونده از قبل در آنجا تصمیم گیری شده و حال هم هر تصمیمی قرار است گرفته شود در همانجا باید بگیرند. آقای پور محمدی پیش از این هم روز شنبه 15 مهر ماه در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. در شهریور ماه گذشته محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در صفحه فیسبوک خود از ارجاع پرونده حصر پدرش و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، به رادیو فردا میگوید بر اساس قانون رسیدگی به این پرونده های حصر از وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست.
شورای امنیت ملی وظایف و اختیاراتش بر طبق قانون معین شده. رسیدگی به حصر یا زندانی شدن افراد جز وظایف این شورا نیست. تا کنون برخی از دولت مدان ادعا می کردن که این حصر به دستور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه. وقتون عنوان می شود که از ابتدا هم پرونده در شورای امنیت بوده. با این ترتیب می بایستی به این مسئله رسیدگی شود که آیا اساساً این شورا اجازه داشته که دستور حصر کسی رو بدهد و اکنون هم که میخواهند با نرمش قهرمانانه اونها رو بعد از 2 سال بازداشت غیرقانونی آزاد کنند، آیا اساسا این مسئله در اختیار شورای امنیت ملیه و تکلیف 2 سال بازداشت غیرقانونی این سه نفر چه میشود؟ چه کسی باید پاسخ باشد؟
وزیر دادگستری ایران مصطفی پور محمدی به گزارش خبرگزاری ایسنا در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا وزارت دادگستری در پرونده حصرها دخالت نمی کند گفته است اصلا قرار بر دخالت نیست. همان دستگاهی که قبلا پیگیری کرده الان هم مسئول است. این در حالی است که شیرین عبادی حقوقدان میگوید دستور حصر و یا رفع حصر بر عهده قوه قضاییه و دادگاه هاست.
ما بایستی بر اجرای درست قوانین پافشاری بکنیم، زیرا جامعه‌ای که قانونمند نیست یا به استبداد میرسه یا به هرج و مرج. رسیدگی به حصر افرادی که مخل امنیت ملی اعلام میشوند با قوه قضاییه و دادگاه هاست. یعنی شورای امنیت ملی میتواند اگر رفتار فرد یا افرادی را مخل امنیت ملی بداند درخواست بکنه که دادگاه با ذکر دلائل اونها رو بازداشت بکنه، که در این صورت حق دفاع برای متهمین باقی میماند و میبایستی از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد. شورای امنیت ملی نمیتواند به حصر رسیدگی کند و نمیتواند دستور رفع حصر را بدهد. این کار یک بار دیگر بی‌قانونی و عدم توجه حکومت ایران را به قوانین نشان می‌دهد.
به گزارش سایت کلمه، آیت الله دستغیب از مراجع تقلید در ایران به ویژه در شیراز گفته است که ظاهراً برای رفع حصرها و آزادی زندانیان سیاسی که به گفته او بی جهت سالهاست زندانی و محصورند، قولهایی دادند که تا عید قدیر آزاد شوند. او همچنین گفته است آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون محاکمه محصور شده اند، اما حالا برای آزاد کردنشان شرط گذاشتند که این امر را این مجرع تقلید صحیح ندانسته است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود که شنیدید. اما در ایران یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در این کمیسیون برای بررسی پرونده بابک زنجانی، دلال نفتی و میلیاردر ایرانی خبر داده. موسی احمدی عضو این کمیسیون به خبرگزاری‌ها گفته است که بابک زنجانی در جلسه‌ای در این کمیسیون شرکت کرده و توضیحاتی داده است، اما اعضا هنوز قانع نشدند. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم محمد زرقامی.
موسی احمدی، یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، شنبه 20 مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل شود که در آن افراد متخصص در زمینه قراردادهای بین المللی و بانکی حضور داشته باشند، چرا که زنجانی ادعاهایی در خصوص نقل و انتقال نفت و فرآورده‌های آن مطرح کرده است. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در این کارگروه برخی دستگاه‌های اجرایی به همراه کارشناسانی از بانک مسکن و بانک‌های دیگر نیز حضور دارند و قرار است این کارگروه در یک فرصت منطقی گزارشی را تهیه کرده و به کمیسیون اصل 90 ارائه کند. آقای احمدی توضیح داده است که بعد از ارائه و قرائت این گزارش در کمیسیون، اگر طراحان طرح تحقیق و تفحص قانع و راضی نشوند، این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. بابک زنجانی با حدود 44 سال سن در حال حاضر به گفته خودش در دولت محمود احمدی نژاد با خرید شرکت‌های متعدد و سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، فروش نفت ایران و انتقال پول حاصل از آن به داخل کشور میلیاردها دلار سرمایه به دست آورد. او در زمستان گذشته با تصمیم اتحادیه اروپا به دلیل آنچه کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق نقش داشتن در تجارت نفت ایران توصیف شد، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. تعدادی از رسانه‌ها در ایران و مقام‌های سیاسی آقای زنجانی را به راندخاری، فساد عظیم اقتصادی و سیاسی و ارتباطات وسیع و غیر متعارف با چهره‌های با نفوذ سیاسی، امنیتی و ورزشی متهم می‌کنند. اما آقای زنجانی با رد تمام این اتهام‌ها خود را یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی و میهن‌پرست معرفی می‌کند. در همین حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه 19 شهریور ماه ضمن اشاره به اینکه بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار از پول نفت کشور را هنوز برنگردانده، از پیگیری این موضوع توسط دولت خبر داد. بابک زنجانی در پاسخ به این اتهام وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته است این مبلغ به حساب من واریز شده، اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده نمیتوانم مبلغ را به خزانه واریز کنم. بابک زنجانی در واکنش به این اتهام گفت که این مبلغ در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به داخل ایران ارتباطی به او ندارد. موسی احمدی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین از جلسه 3 ساعته کمیسیون انرژی مجلس با آقای زنجانی خبر داده و گفته است در این جلسه او موارد و کیفیت اقداماتش در خصوص نحوه و انتقال نفت و فراورده های آن و همچنین نحوه کیفیت انتقال پول آنها گزارش مفصلی را ارائه کرد که در نهایت نمایندگان از توضیحات او قانع نشدند.
گزارش محمد زرقامی همکارم رو میشنیدید. اما باز هم به ایران میپردازیم. با انتشار گزارش تفریق بودجه سال 1390 یعنی دو سال پیش معلوم شده که دولت آقای احمدی نژاد تخلفات ارزی با ارقام بسیار بالایی در چارچوب بانک مرکزی و همینطور از محل درآمدهای ارزی شرکت ملی نفت ایران انجام داده. مرتضی قاسم‌فر همکارم در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد از او پرسید است که مهمترین نکات گزارش تفریق بودجه چیست؟
این گزارش به طور خاص بر روی دو نکته اساسی تاکید داره. یکی خرید ارز بانک مرکزی از شرکت ملی نفت و وزارت نفت که به قیمت ارز مرجع خریده میشد، یعنی پایین‌ترین قیمت ممکن. بر اساس قانون اجازه نداشت دولت این کارها رو بکنه، ولی کن دولت از بابت خرید ارزان ارز و گران فروختن اون در بازار مقدار پول رو تعیین میکرد برای پوشوندن کسر بودجه. از این گزارش یک تخلف ارزی دیگه هم بهش اشاره میشه، اونم برداشت های غیر قانونی بانک مرکزی از حساب شرکت نفت و واریز اون به حساب خزانه داری. این کار طبق قانون بانک مرکزی اجازه نداشت انجام بده، ولی از این منبع غیر قانونی هم بانک مرکزی استفاده میکرده برای اینکه کسری بودجه دولت رو بپوشونه.
در واقع پس علت رخ دادن این تخلفات چی بوده؟ یا اینها غیر قانونی بوده یا در چارچوب قانون دولت محمود احمدی نژاد در 8 سالی که در ریاست جمهوری بوده چون این تخلفاتی رو انجام داده؟
بر اساس قانون بودجه دولت همواره میتونه از یک منابع معینی برای مصارف معینی استفاده بکنه و مجلس و سایر نهادهای نظارتی میبایست نظارت بکنن برای حسن انجام این قانون و این مقررات. ولی کن دولت از اون جهت که بی‌انضباطی مالی داشته و منابع مالی رو به شکل خیلی افراطی مصرف میکرده و برحال از اون چارچوب های بودجه خارج شده، از این جهت سعی میکرده به وسیله استفاده از بازار ارز یا حتی دریافت غیرقانونی پول از شرکت نفت اون هزینه ها رو جبران بکنه و به گونه قانون رو دور بزنه. منتها این تخلفات تنها بخشی از تخلفات دولته.
خب پیامد این تخلفات حالا بر اقتصاد ایران به طور مشخص و زبان ساده چی بوده آیه علوی؟
چون دور زدن قانون و قانون شکنی باعث میشه که اقتصاد از اون مسیر خودش و اون مسیری که مجلس در واقع ترسیم کرده خارج بشه و نه تنها به اون اهداف نرسه، بلکه منابع به شکل مناسب به کار گرفته نشه و در مواردی مثل این مورد به اصطلاح اخیر دولت با تزریق شدید منابع به بازار حتی باعث شده که تورم زیاد بشه، یعنی عکس اون چیزهایی که در بودجه ترسیم شده برای کنترل تورم یا برای کاهش بیکاری.
این تخلفات آیا قابل پیگرد هستند؟
اگر مجلس و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کشور میتونستند نظارت مثبت و مناسبی داشته باشند به کارکرد دولت، در همون زمان و نه دو سال بعد میشد کشفش گرفت و جلوش رو گرفت. حالا اون چی تازه داریم گزارش های سال 90 رو به دستمون میرسه و به نظر نمیرسه با این دیوان سالاری که الان در ایران هست و این فساد مدیریت این قانون بتونه به نتایج مؤثری برسه و حتی اگر مقصرینی هم وجود داشته باشن در این مورد به محکمه کشیده بشن. بنابراین یک گزارشی است که به طور کلی در چارچوب گذشت زمان فراموش میشه و به نتایج مؤثری هم نخواهد رسید.
گفتگوی همکارم مهداد قاسم‌فر بود با احمد علوی استاد اقتصاددان در سوئد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اسدالله بادامچیان عضو مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری در واکنش به خبرهایی درباره فعالیت دوباره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت به خبرگزاری ایلنا گفته است که احزابی مانند مشارکت، کارگزاران و مجاهدین انقلاب اسلامی پرونده‌هایشان در کمیسیون احزاب متوقف شده، بنابراین حق فعالیت سیاسی قانونی ندارند. او تاکید کرده که تنها حزب اعتماد ملی که فعالیت قانونیش متوقف نشده اجازه فعالیت دارد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با علی مزروی عضو جبهه مشارکت که همکنون ساکن بلژیک است و از او درباره گفته‌های آقای بادامچیان پرسیده.
من که فکر می‌کنم حرف‌های آقای بادامچیان خیلی اعتباری برش بار نیست، برای اینکه آقای بادامچیان در این زمینه‌ها قبلاً اصالت ضد و نقیض کرده و عدانم که هیچ مسئولیتی نداره. بنابراین این یک نوع خودمطرح کردن هست و به نظرم در فضای سیاسی موجود ایران هیچ ارزش و اعتباری نداره.
آقای مزری، شما فکر میکنید که دولت آقای روحانی چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه در گشایش این چند حزب مؤثر اصلاح طلب؟
ببین، در مورد فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میدونیم که با توجه به شرایطی که بعد از انتخابات سال 88 به وجود اومده و زوری که وجود داشت، این احزاب رو در واقع تعطیل کردن، ولی به لحاظ حقوقی روندی که بایستی طی بشه نشد. به خاطر همین هم این دو تشکل هیچ وقت قبول نکردن که حکمی برای تعطیلی فعالیت‌هاشون صادر شده باشه که مبتنی بر که روند دادرسی عادلانه و قضایی باشه. بنابراین دارن تلاش میکنن که خودشونو بازسازی کنن، فعالیت بکنن و من فکر میکنم بخشی از این اظهار نظرها در واکنش به فعالیت‌هایی که این دو حزب شروع کرده. من فکر می‌کنم دولت روحانی اگر بخواد فضای امنیتی رو به فضای سیاسی تبدیل کند، یکی از شرایطش همینه که احزاب بتونن فعالیت کنند و فکر می‌کنم مهمترین احزابی که میتونن تو جامعه فعالیت داشته باشن همین جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هست.
آقای مظلوم، پس با توجه به این که گفته میشه پرونده این دو حزب به دادگاه فرستاده شده، پس بنابراین نمیتونن فعالیت داشته باشن، شما اعتقاد دارید که هیچ دادگاهی برای این تشکیل نشده، بنابراین فعالیت اونها آزاد همچنان؟
ببینید، این یک بحث مبسوط داره، برای اینکه در مورد جبهه مشارکت که پرونده این تشکل از سی ماده ده احزاب به دادگاه ارسال، خب جبهه مشارکت پیگیری کرد و دادگاه به نفع جبهه مشارکت رأی داد.
چه زمانی آقای مزروی؟
فکر می‌کنم در تابستون سال 89 این بحث‌ها شروع شد، ولی رأیی که دادگاه داد در فروردین یا اردیبهشت ماه سال 90 بود که به نفع جبهه مشارکت و رد شکایت کمیسیون رأی داد. اما اینهایی که الان مدعی هستن، اینها در واقع استناد به یه خبری میکنن که باز فکر کنم در تابستون سال 90 منتشر شد که دادگاه انقلاب حکم به انحلال این دو تشکل داده، در حالی که اصلا این دو تشکل در جریان مسائل نبودن و هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتن و به نظر نمیرسه که این حکم حتی از اولی ترین موازین قضایی برخوردار بشه. یه خبری بوده که توی ایران منتشر شده. بنابراین این دو تشکل مدعی است که هیچ حکم قضایی برای تعطیلی این دو حزب صادر نشده و بهشون ابلاغ نشده. اینا یه مشخصه که وضعیت سیاسی در واقع تعیین کننده است و من فکر می‌کنم در شرایط جدید سیاسی به هر حال این دو حزب تلاش میکنن که بتونن خودشونو بازسازی کنن و فعالیت رسمی داشته باشن.
با توجه به اینکه گفته میشه پرونده این چند حزب در کمیسیون احزاب متوقف شده، بنابراین فعالیت سیاسی نمیتونن داشته باشن، آیا قانونن کمیسیون احزاب چنین حقی رو داره که حزبی رو از فعالیت ممنوع کنه به صرف اینکه پروندهش در این کمیسیون احزاب مطرح میشه؟
قطعا نه، برای اینکه در قانون احزاب چنین حقی رو به کمیسیون ندادند و کمیسیون اگر بخواد جلوی فعالیت حزبی رو بگیره بایستی اون رو به محاکم دادگستری بفرسته و در اون قانون صراحت داره که در واقع این محاکم بایستی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی به شکایت همین کمیسیون احزاب رسیدگی کنه. بنابراین اصلا کمیسیون چنین حقی رو نداره که بخواد جلوی فعالیت حزبی رو بگیره.
همکارم وحید پوراستاد بود، گفتگو میکرد با علی مزروی عضو جبهه مشارکت.
اینجا رادیو فرداست.
اینجا رادیو فرداست، در ساعت 10:24 شب به وقت ایران همراه هستید با مجله شبانگاهی ما. دولت حسن روحانی جلوی برگزار شدن جشنواره فیلمی ضد اسرائیلی را به عنوان افق نو گرفته است. دبیر جشنواره میگوید این فاجعه است و معاون بین‌المللی بسیج هم گفته است که دردآور است. با وجود همه اینها وزارت ارشاد دولت حسن روحانی با برگزاری چنین همایشی مخالفت کرده. از علیرضا کرمانی بشنویم.
جشنواره فیلم ضد اسرائیلی امسال دیگر در ایران برگزار نمی شود. همایش ضد آمریکایی هالیوودیزم هم همینطور. نادر طالبزاده دبیر جشنواره افق نو که سال پیش در دولت محمود احمدی نژاد نخستین جشنواره را هم برگزار کرده بود، حالا به خبرگزاری فارس میگوید این که فعالان سیاسی و نخبگان میآیند تهران اشکالش چیست ما نفهمیدیم. نادر طالبزاده در همین مصاحبه این جشنواره را قوی ترین همایش به قول خودش ضد صهیونیستی می داند. پیشتر قرار بود جشنواره فیلم افق نو در نیمه های شهریور ماه برگزار شود، اما نخست خبر رسید برگزاری آن به تعویق افتاده و حالا هم که گفته می شود به علت مخالفت وزارت ارشاد اصلا برگزار نمی شود. اما معاون بین الملل بسیج معتقد است بهانه برگزار نشدن جشنواره رفع تنش در روابط ایران و آمریکاست و این به گفته او بهانه دردآوری است. به گزارش ایسنا، احمد اسفندیاری معاون بین الملل بسیج همچنین گفته برگزاری همایش هالیوودیزم به عنوان میادگاه فیلمسازان ضد امپریالیزم جهان یکی از ابزارهای بیداری ملت هاست. نادر طالبزاده دبیر جشنواره افق نو هم به خبرگزاری فارس گفته در حال تهیه گزارشی برای محافل مهم تصمیم ساز و مجلس هستیم تا ابعاد تعطیلی این جشنواره را توضیح دهیم. حالا گله و انتقاد و شکایت از سیاست خارجی و وزارت خارجه دولت حسن روحانی، از اشتباه دانستن تماس تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا یا انتقاد به مذاکره دو جانبه وزرای خارجه دو کشور، به برگزار نشدن جشنواره فیلم ضد اسرائیلی هم کشیده. از آن بالاتر این که چرا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مرتب به جای این که بگوید رژیم غاصب صهیونیستی واژه اسرائیل را به کار می‌برد. اوایل همین هفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین باره به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تذکر کتبی داد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود. از ایران خارج میشیم، سری میزنیم به خبرهای جهان. در تازه ترین حادثه مربوط به مهاجران غیرقانونی به اروپا، تعداد قربانیان کشتی مسافربری که روز جمعه در آبهای بین المللی حوالی جزیره ای در ایتالیا واژگون شد به 31 نفر رسیده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منابع نظامی کشور مالت گزارش داده است که تاکنون بیش از 200 نفر از سرنشینان این کشتی نجات یافتند و تلاش برای نجات مفقودان حادثه که بیش از 10 نفر هستند همچنان ادامه دارد. گمان می رود که این کشتی حامل حدود 250 نفر مهاجر غیرقانونی بوده است که روز جمعه در آبهای آزاد در فاصله تقریباً 100 کیلومتری جزیره ایتالیایی لامپدوزا واقع در جنوب سیسیل غرق شده است. اما هنوز مبدأ سفر کشتی و هویت و ملیت سرنشینان آن مشخص نشده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که ارتش مالت منتشر کرده، ابتدا هواپیماهای ارتشی که متوجه شرایط نامساعد کشتی شده بودند به دنبال آن رفتند، اما دقایقی بعد کشتی غرق شد و صدها سرنشینان به داخل آب افتادند. به گفته یکی از سرنشینان نجات یافته این کشتی، سرنشینان کشتی با دیدن هواپیمای نظامی به منظور جلب توجه وی همه در یک سوی کشتی جمع شدند و این باعث واژگونی کشتی شد. اطلاعیه ارتش مالت میگوید هواپیماها با پرتاب قایق نجات توانستند تعداد بسیاری از سرنشینان کشتی را نجات دهند. پس از آن نیز نیروی دریایی ایتالیا چند هلیکوپتر و دو قایق به صحنه فرستاد و دست کم 50 نفر را نجات داد. در مجموع تعداد نجات یافتگان این حادثه به 206 نفر رسیده است. تنها 8 روز قبل از این حادثه یک کشتی دیگر حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره لامپدوزا غرق شد که فاجعه‌ای بی سابقه را در تاریخچه مهاجرت غیرقانونی به ایتالیا رقم زد. در این حادثه 309 نفر جان باختند و شهردار لامپدوزا از این رویداد به عنوان بزرگترین تراژدی در دریای مدیترانه از جنگ دوم جهانی به این سو نام برد. لامپدوزا که فاصله چندانی با سیسیل ندارد، نزدیکترین جزیره ایتالیا به آفریقا است و از این رو در سالهای اخیر مقصد ده‌ها هزار پناهجوی آفریقایی بوده که در پی زندگی در اروپا هستند. پس از وقوع تراژدی هفته گذشته، اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد از اتحادیه اروپا خواست بکوشد از وقوع چنین رویدادی جلوگیری کند. با وجود این، مهاجرت غیرقانونی با کشتی از آفریقا به سوی سواحل ایتالیا ادامه دارد. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرده است که در سالهای اخیر برای نجات بیش از 30,000 پناهجو که کشتی‌های حامل آنها نزدیک جزایر ایتالیا غرق شدند اقدام کرده است.
با گزارش همکارم حمید فاطمی به پایان یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا می‌رسیم. من فهیمه خضر ایتالیا هستم. دعوت می‌کنم همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.